تراک 88
صفحه 502 بحث علمی تشریع قبله در اسلام و اعتبار و وجوب خواندن نماز رو به قبله، نمازی که عبادت عموم مسلمانان جهان است و همچنین وجوب ذبح حیوانات رو به قبله و کارهای دیگری که حتما باید رو به قبله باشد و یا مانند خوابیدن و نشستن و وضو گرفتن رو به قبله که مستحب و مانند تخلیه کردن که حتما باید به طرف غیر قبله باشد و رو به قبله اش حرام است و احکامی دیگر که با قبله ارتباط دارد و مورد ابتلای عموم مسلمانان است باعث شده که مردم محتاج به جستجوی جهت قبله شوند و آن را در افق خود معین کنند تا نماز و ذبح حیوانات و کارهای دیگر را رو به آن طرف انجام داده و از تخلیه کردن به آن طرف بپرهیزند. و در ابتدای امر از آنجا که تشخیص قطعی آن برای مردم دور از مکه فراهم نبود، ناگزیر به مظنه و گمان و نوعی تخمین اکتفا می کردند. ولی رفته رفته این حاجت عمومی، علمای ریاضیدان را وادار کرد تا این مظنه و تخمین را قدری به تحقیق و تشخیص عینی نزدیک سازند. برای این کار از جدول‌هایی که در زیج مورد استفاده قرار می‌گیرد استمداد کردند تا بدان وسیله عرض هر شهر و طول آن را منظور از عرض شهر فاصله ای است که هر شهری از خط استوا دارد و منظور از طول آن فاصله ایست که میان شهرها از مشرق به مغرب می باشد. به این منظور آخرین نقطه غربی و معمور کره زمین را جزایر خالدات می گرفتند. البته این دیگر مربوط به بحث ما نیست که در قرون گذشته و قبل از کشف آمریکا و کشف کرویت زمین چنین می پنداشتند که جزایر خالدات واقع در غرب اروپا ساحل اقیانوس آرام آخرین نقطه کره زمین است و البته این جزایر در قرون اخیر در آب فرو رفته و اثری از آن باقی نمانده است و فعلا در نیمکره شرقی زمین از رصدخانه گرینویچ لندن استفاده می کنند. مترجم معین کنند. آنگاه بعد از آن که عرض شهر خود را از خط استوا معین می کردند، آن وقت می توانستند بفهمند که از نقطه جنوب آن شهر، نقطه جنوب هر شهری عبارت است از نقطه‌ای که اگر خطی موهوم از آن نقطه به طرف نقطه شمال تصور کنیم، آفتاب در رسیدن به آن نقطه مسیر روزانه‌اش نصف می شود و به اصطلاح به نقطه ظهر می رسد. چند درجه؟ از 90 درجه میان جنوب و مغرب را به طرف مغرب منحرف شوند، رو به کی ایستادند و این انحراف را با حساب جیوب و مثلثات معین می کردند. آنگاه این حساب را به وسیله دایره هندیه برای تمامی افقها و شهرهای مسلمان نشین ترسیم کردند. به این صورت که یا در اول بهار و یا در اول پاییز که دو نقطه اعتدالی است، در هر افقی دایره‌ای در زمین مسطح رسم کردند و محوری و یا به عبارتی شاخصی در وسط آن دایره کوبیدند. صبح که آفتاب طلوع کرد، سایه شاخص از دایره بیرون بود. ایستادند تا با بالا آمدن آفتاب و کوتاه شدن سایه آن، نقطه ای را که سایه از آن نقطه وارد دایره می شود معین کنند و همچنین آن نقطه ای را که در بعد از ظهر سایه از دایره بیرون می رود معین کنند. سپس با خطی مستقیم این دو نقطه را به هم وصل کردند که یک سرش مشرق افق را نشان می داد و سر دیگرش مغرب افق را. در نتیجه دایره به دو نیم دایره تقسیم شد. خط دیگری عمود بر آن خط ترسیم کردند که یک سرش نقطه جنوب را نشان می‌داد و سر دیگرش نقطه شمال را و این خط را نصف النهار آن افق می‌نامیدند و معلوم است که فاصله میان هر یک از این چهار نقطه 90 درجه است و فرض کنید شهری که این دایره که آن را دایره هندیه می‌نامیدند ترسیم شده 30 درجه با خط استوا فاصله داشته باشد. در این صورت اگر سکنه این شهر در موقع نماز 30 درجه از 90 درجه را از جنوب به طرف مغرب برگردند، درست روبه قبله ایستادند. مترجم. سپس برای اینکه این کار را به سرعت و آسانی انجام دهند، قطب نما را یعنی عقربه مغناطیسی معروف به هک را به کار بستند. چون این آلت با عقربه خود جهت شمال و جنوب را در هر افقی که به کار رود معین می کند و کار دایره هندیه را به فوریت انجام می دهد. و در صورتی که ما مقدار انحراف شهر خود را از خط استوا بدانیم، بلا فاصله نقطه قبله را تشخیص می دهیم. لکن این کوششی که علمای ریاضی مبذول داشتند، هرچند خدمت شایان توجهی بود و خداوند جزای خیرشان مرحمت فرماید، ولکن از هر دو طریق، یعنی هم از طریق قطب نما و هم از راه دایره هندیه ناقص بود که اشخاص را دچار اشتباه می کرد. اما اول برای اینکه ریاضیدانان اخیر متوجه شدند که ریاضیدانان قدیم در تشخیص طول شهر دچار اشتباه شدند و در نتیجه حسابی که در تشخیص مقدار انحراف و در نتیجه تشخیص قبله داشتند در هم فرو ریخت. توضیح این که برای تشخیص عرض مثلا تهران از خط استوا و محاذات آن با آفتاب در فصول چهارگانه، طریقهشان اینطور بود که فاصله قطب شمالی را با خط استوا معین نموده و آن را درجه بندی می کردن. آنگاه فاصله شهر مورد حاجت را از خط استوا به آن درجات معین نموده، مثلا می گفتند فاصله تهران از جزایر خالدات 86 درجه و 20 دقیقه می باشد و عرض آن از خط استوا 35 درجه و 35 دقیقه. نقل از کتاب زیج ملخص تألیف میزابی. گو این که این طریقه به تحقیق و واقع نزدیک بود، ولیکن طریقه تشخیص طول شهرها طریقه درست و نزدیک به تحقیق نبود، چون همانطور که در بیان مترجم گذشت، عبارت از این بود که مسافت میان دو نقطه از زمین را که در حوادث آسمانی مشترک بودند، اگر آفتاب می گرفت در هر دو جا در یک زمان می گرفت و اگر حوادث دیگری رخ می داد در هر دو نقطه رخ می داد معین می کردند و آن را با مقدار حرکت حسی آفتاب و یا به عبارتی با ساعت ضبط می نمودند. آنگاه می گفتند مثلا طول شهر تهران فلان درجه و اینقدر دقیقه است. و چون در قدیم وسایل تلفن و تلگراف و امثال آن در دست نبود، لذا اندازه‌گیری های قدیم دقیق نبود و بعد از فراوان شدن این وسایل و همچنین نزدیک شدن مسافت ها به وسیله هواپیما و ماشین، این مشکل کاملا حل شد و در این هنگام بود که شیخ فاضل و استاد شهیر ریاضی مرحوم سردار کابلی برای حل این مشکل کمر همت بست و انحراف قبله را با اصول جدید استخراج نموده، رساله‌ای در این باره به نام تحفه الاجله فی معرفت القبله در اختیار همگان گذاشت و این رساله کوچکی است که در آن طریقه استخراج قبله را با بیان ریاضی روشن ساخته و جدول‌هایی برای تعیین قبله هر شهری رسم کرده است و از جمله رموزی که وی موفق به کشف آن گردید و خدا جزای خیرش دهد، کرامت و معجزه باهره‌ای بود که برای رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خصوص قبله محرابش در مسجد مدینه اثبات و اظهار کرد. توضیح این که مدینه طیبه بر طبق حسابی که قدما داشتند در عرض 25 درجه خط استوا و در طول 75 درجه و 20 دقیقه قرار داشت و با این حساب محراب مسجد النبی در مدینه رو به قبله نبود و چون ممکن نبوده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در ایستادن به طرف قبله و بنای مسجد رو به آن طرف اشتباه کند، لذا ریاضیدانان همچنان درباره قبله بحث می‌کردند و ای بسا برای این انحراف وجوهی ذکر می کردن که با واقع امر درست در نمی آمد. ولکن مرحوم سردار کابلی این معنا را روشن ساخت که محاسبات دانشمندان اشتباه بوده، چون مدینه طیبه در عرض 24 درجه و 57 دقیقه خط استوا و طول 39 درجه و 59 دقیقه آخرین نقطه نیمکره شرقی قرار دارد و روی این حساب محراب مسجد النبی درست رو به قبله واقع می شود. آن وقت روشن شد در قرن‌های قبل که اثری از این محاسبات نبود و در حالی که آن جناب در نماز بود، وقتی به طرف کعبه برگشت، درست به طرفی برگشته که اگر خطی موهوم از آن طرف به طرف کعبه کشیده میشد، به خود کعبه برمیخورد و این خود کرامتی باهر و روشن است. صدق الله و رسوله. بعد از مرحوم سردار کابلی، مرحوم مهندس فاضل سرتیب عبدالرزاق بقائری برای بیشتر نقاط روی زمین قبله ای استخراج کرد و در این باره رساله ای در معرفت قبله نوشت و در آن جدول های ترسیم نمود که حدود 1500 نقطه از نقاط مسکون زمین را نام برد و با تدوین این رساله به حمد الله نعمت تشخیص قبله به کمال رسید. و از آن جمله مثلا عرض تهران را 35 درجه و 41 دقیقه و 38 ثانیه و طول آن را 51 درجه و 28 دقیقه و 58 ثانیه نوشت. مترجم. این بود جهت نقصی که در قسمت اول بود و اما در قسمت دوم، یعنی در تشخیص قبله به وسیله قطب نما، نقص آن از این جهت بود که معلوم شد دو قطب مغناطیسی کره زمین با دو قطب جغرافیایی زمین منطبق نیست. برای اینکه قطب مغناطیسی شمالی مثلا علاوه بر اینکه به مرور زمان تغییر می کند، بین آن و بین قطب شمالی جغرافیایی حدود 1000 میل که معادل است با 1375 کیلومتر فاصله است. و روی این حساب قطب نما هیچ وقت عقربه‌اش رو به قطب جنوبی جغرافیایی قرار نمی گیرد و آن را نشان نمی دهد، چون سر دیگر عقربه قطب شمال واقعی را نشان نمی دهد، بلکه گاهی تفاوت به حدی می رسد که دیگر قابل تسامح نیست. به همین جهت مهندس فاضل و ریاضیدان عالی قدر جناب سرتیب حسین علی رزمارا در اواخر، یعنی در سال 1332 هجری شمسی، در مقام برآمد این مشکل را حل کند و انحراف قبله را از دو قطب مغناطیسی در 1000 نقطه از نقاط مسکون کره زمین را مشخص کرد و برای سهولت کار به طوری که همه بتوانند استفاده کنند قطب نمای اختراع کرد که به تخمین نزدیک به تحقیق میتواند قبله را مشخص کند که قطب نمای آن جناب فعلا مورد استفاده همه هست. خداوند به وی جزای خیر مرحمت فرماید. صفحه 505 بحث اجتماعی. دانشمندانی که متخصص در جامعه شناسی و صاحب نظر در این فن هستند، اگر در پیرامون آثار و خواصی که از این پدیده که نامش اجتماع است و بدان جهت که اجتماع است ناشی می شود دقت و غور کنند، شکی برایشان نمی ماند که اصولاً پدید آمدن حقیقتی به نام اجتماع و سپس منشعب شدن آن به شعبه های گوناگون و اختلاف ها و چند گونگی آن به خاطر اختلاف طبیعت انسان ها فقط و فقط یک عامل داشته و آن درکی بوده که خدای سبحان طبیعت انسان ها را به آن درک ملهم کرده، درک به این معنا که حوائجش که اتفاقا همه در بقای او و به کمال رسیدنش مؤثرند، یکی دوتا نیست تا خودش بتواند به رفع همه آنها قیام کند، بلکه باید اجتماعی تشکیل دهد و بدان پای بند شود تا در آن مهد تربیت و به کمک آن اجتماع در همه کارها و حرکات و سکناتش موفق شود و یا به عبارتی همه آنها به نتیجه برسد، وگرنه یک دست صدا ندارد. بعد از این درک به درک‌های دیگر و یا به عبارتی به صور ذهنیه ملهم شد که آن ادراکات و صور ذهنیه را محک و معیار در ماده و در حوایجی که به ماده دارد و در کارهایی که روی ماده انجام می دهد و در جهات آن کارها میزان قرار دهد و همه را با آن میزان بسنجد و در حقیقت آن ادراکات و آن میزان رابطه میان طبیعت انسانی و میان افعال و حوایج انسان باشد. مانند درک این معنا که چه چیز خوب است و چه چیز بد است، چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد و چه کار کردنش از نکردنش بهتر است. و نیز مانند این درک که محتاج به این است که در نظام دادن به اجتماع، ریاست و مرعوسیت و ملک و اختصاص و معاملات مشترک و مختص و سایر قواعد و نوامیس عمومی و آداب و رسوم قومی که به اختلاف اقوام و مناطق و زمانها مختلف می شود، معتبر بشمارد و به آنها احترام بگذارد. همه این معانی و قواعدی که ناشی از آنها می شود، اموری است که اگر طبیعت انسانیت آن را درست کرده، با الهامی از خدای سبحان بوده. الهامی که خدا به وسیله آن طبیعت انسان را لطیف کرده تا قبل از هر کار نخست آنچه را که معتقد است و می‌خواهد در خارج به وجود آورد تصور کند و آنگاه نقشه‌های ذهنی را صورت عمل بدهد و یا اگر صلاح ندید ترک کند و به این وسیله استکمال نماید. حال که این مقدمه روشن شد می‌گوییم توجه عبادتی به سوی خدای سبحان با در نظر گرفتن اینکه خدا منزه از مکان و جهت و سایر شئون مادی و مقدس از این است که حس مادی به او متعلق شود، اگر بخواهیم از چهار دیواری قلب و ضمیر تجاوز کند و به صورت فعلی از افعال درآید، با اینکه فعل جز با مادیات سر و کار ندارد، به ناچار باید این توجه بر سبیل تمثل صورت بگیرد. ساده تر بگویم، از یک سو می خواهیم با عبادت متوجه به خدا شویم، از سوی دیگر خدا در جهتی و طرفی قرار ندارد. پس به ناچار باید عبادت ما بر سبیل تمثل و تجسم درآید. به این صورت که نخست توجهات قلبی ما با اختلافی که در خصوصیات آن از خضوع و خشوع و خوف و رجا و عشق و جذبه و امثال آن است در نظر گرفته شود و بعد همان خصوصیات را با شکل و قیافه‌ای که مناسبش باشد در فعل خود منعکس کنیم. مثلا برای اینکه ذلت و حقارت قلبی خود را به پیشگاه مقدس او ارائه داده باشیم، به سجده بیفتیم و با این عمل خارجی از حال درونی خود حکایت کنیم. و یا اگر خواستیم احترام و تعظیمی که در دل از او داریم حکایت کنیم، به صورت رکوع درآییم و چون بخواهیم حالت فدایی بودن خود را به پیشگاهش عرضه کنیم، دور خانه‌اش بگردیم و چون بخواهیم او را تکبیر و بزرگداشت کنیم، ایستاده عبادتش کنیم و چون بخواهیم برای تشرف به درگاهش خود را تطهیر کنیم، این مراسم را با غسل و وضو انجام دهیم و از این قبیل تمثل‌های دیگر. و هیچ شکی نیست در این که روح و مغز عبادت بنده عبارت است از همان بندگی درونی او و حالاتی که در قلب نسبت به معبود دارد، که اگر آن نباشد عبادتش روح نداشته و اصلا عبادت به شمار نمی رود. ولیکن در این حال این توجه قلبی باید به صورتی مجسم شود و خلاصه عبادت در کمالش و ثبات و استقرار تحققش محتاج به این است که در قالبی و ریختی ممثل گردد. آنچه گفته شد هیچ جای شک نیست. حال ببینیم مشرکین در عبادت چه می کردند و اسلام چه کرده. اما وثنی ها و ستاره پرستان و هر جسم پرست دیگر که یا معبودشان انسانی از انسان ها بوده و یا چیز دیگر، آنان لازم می دانستند که معبودشان در حال عبادت نزدیکشان و روبرویشان باشد. لذا روبروی معبود خود ایستاده و آن را عبادت می کردند. ولی دین انبیا و مخصوصاً دین اسلام که فعلاً گفتگوی ما درباره آن است و گفتگوی از آن از سایر ادیان نیز هست، چون اسلام همه انبیا را تصدیق کرده، علاوه بر این که همانطور که گفتیم مغز عبادت و روح آن را همان حالات درونی دانسته، برای مقام تمثل آن حالات نیز طرحی ریخته و آن این است که کعبه را قبله قرار داده و دستور داده که تمامی افراد در حال نماز که هیچ مسلمانی در هیچ نقطه از روی زمین نمیتواند آن را ترک کند رو به طرف آن بایستند و نیز از ایستادن رو به قبله و پشت کردن بدان در احوالی نهی فرموده و در احوالی دیگر آن را نیکو شمرده است و به این وسیله قلب‌ها را با توجه به سوی خدا کنترل نموده تا در خلوت و جلوتش، در قیام و قعودش، در خواب و بیداریش، در عبادت و مراسمش، حتی در پست‌ترین حالات و زشت‌ترینش پروردگار خود را فراموش نکند. این است فایده تشریع قبله از نظر فردی. و اما فواید اجتماعی آن عجیبتر و آثارش روشنتر و دلنشین‌تر است. برای اینکه مردم را با همه اختلافی که در زمان و مکان دارند متوجه به یک نقطه کرده و با این تمرکز دادن وجه ها، وحدت فکری آنان و ارتباط جوامعشان و التیام قلوبشان را مجسم ساخته. و این لطیفترین روحی است که ممکن است در کالبد بشریت بدمد. روحی که از لطافت در جمیع شؤون افراد در حیات مادی و معنویش نفوذ کند. اجتماعی راقی تر و اتحادی متشکل تر و قوی تر بسازد. و این موهبتی است که خدای تعالی امت اسلام را بدان اختصاص داده و با آن وحدت دینی و شوکت جمعی آنان را حفظ فرموده. در حالی که قبلاً احزاب و دسته‌های مختلفی بودند و سنت‌ها و طریقه‌های متشتتی داشتند، حتی دو نفر انسان یافت نمی‌شد که در یک نظریه با هم متحد باشند، اینک خدا را با کمال عجز بر همه نعمت‌هایش شکر می‌گوییم.